اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 گوش میکنید. برنامه خبری امروز دوشنبه 22 ماه جون را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز دوشنبه 22 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان با ملا برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر دیدار کرده است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان با نشر پیام در فیسبوک نگاشته است که خانم لاینز در این دیدار بر نیاز به صلح عادلانه همه شمول برای همه افغانها از جمله زنان، جوانان و اقلیتها تاکید کرده است. در این پیام مشخص نشده است که این دیدار چی زمانی صورت گرفته، اما پس از گزینش خانم لاینز در این سمت این نخستین بار است که وی با ملا برادر دیدار میکند. ملل متحد بار بار از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا جنگ را متوقف کرده و برای صلح تلاش کنند. یونما همچنان روز یکشنبه اول سرطان از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواست که به منظور مبارزه با کرونا ویروس و فراخوان سرمنشی ملل متحد برای آتش بس پاسخ مثبت بدهند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش واقعات مثبت کرونا ویروس در این کشور خبر داده میگوید که در 24 ساعت گذشته 409 واقعه جدید در 17 ولایت ثبت شده است. احمد جواد عثمانی به خبرنگاران گفت که در یک روز گذشته 12 نفر در اثر این ویروس جان باختند که با این حساب رقم مجموعی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به 581 تن رسیده است. آقای عثمانی همچنان گفت که تاکنون 28,833 نفر در سراسر این کشور به کرونا ویروس مبتلا شدند که از این میان 8,784 تن آنان دوباره بهبود یافتند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 9 میلیون نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 469,246 نفر رسیده است. تا حال حدود 4,303,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,328,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 121,908 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 176,670 مورد این بیماری و مرگ 3,501 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 204,952 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 9,623 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. سازمان جهانی صحت روز یکشنبه از بزرگترین افزایش یک روزه در موارد کرونا ویروس بر اساس شمارش که بیش از 183,000 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته بود خبر داد. به اساس این گزارش برزیل 54,771 مورد، امریکا 36,617 مورد و هند بیش از 15,400 مورد جدید را در یک شبانه روز تایید کرده است. ادامه اخبار. پلیس بریتانیا گفته است که حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در حومه غربی شهر لندن که منجر به کشته شدن 3 نفر شد عمل تروریستی بوده است. پلیس بریتانیا مهاجم 25 ساله را خیری سعدالله پناهجوی لیبیایی معرفی کرده است که در شهر ریدینگ زندگی میکرد. لارنس ورد یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که مهاجم در حالی که بعض کلمات غیر قابل فهم را بر زبان میراند برای یک گروه ده نفری مردم حمله کرد و چاقوی در دست داشتش را به گلو و زیر بغل کم از کم 3 نفر فرو برد. و بسیاری از ستاره شناسان آماتور در افریقا و آسیا این فرصت را داشتند که روز یکشنبه یک آفتاب گرفتگی نادر از نوع حلقه آتش را مشاهده کنند. این پدیده نجومی که یک یا دو بار در سال رخ میدهد بلفاصله پس از طلوع آفتاب در افریقای مرکزی آغاز شد و با عبور از جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی و اتیوپیا در قاره آسیا مشاهده شده و در اقیانوس آرام در جنوب جزیره گوام پایان یافت. بر اساس گزارش ها در کابل آفتاب گرفتگی به شکل نیمالقه بین 9 و 16 دقیقه صبح تا حدود 12 و 25 دقیقه بعد از ظهر مشاهده شده است. به اصطلاح گرفتگی القوی زمان رخ می دهد که مهتاب در حال عبور از بین زمین و آفتاب جلو نور آفتاب را کاملا بگیرد و یک حلقه نازک از دایره آفتاب را نمایان کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قزاقستان محموله کمک های بشری را که شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شود به مقام های محلی بلخ در بندر سرحدی حیرتان تسلیم کرد. نماینده تجارتی سفارت قزاقستان در کابل این کمک ها را نشانه های از همکاری های بشر دوستانه کشورش به افغانستان می داند و می گوید که این کمک ها ادامه خواهد یافت. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
موترهایی که بسته های کمکی مواد خوراکی قزاقستان را به شهرک بندری ایرتان در شمال افغانستان انتقال می دهند. این کمک ها را رئیس جمهور قزاقستان به علت شیوع ویروس کرونا در افغانستان به این کشور فرستاده است. الماس جرینوف، نماینده بازرگانی سفارت قزاقستان در کابل، از ادامه همکاری کشورش به افغانستان خبر می دهد.
در این اواخر کشورهای با هم برادر ما از شیوع ویروس کرونا که از ما زیاد برادران و خواهران و عزیزان را گرفته شدیداً ناسیب دیدند. با این بیماری مشکلات اقتصادی جدی نیز پیش آمده که ما باید با حمایت از یک دیگر بر آنها غلبه کنیم.
عبدالله بخشی، رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت بلخ، از کمک های بشر دوستانه قزاقستان به افغانستان ستایش می کند. آقای بخشی می گوید که این کمک ها در اوضاعی که مردم افغانستان از شیوع ویروس کرونا نگران هستند اهمیت دارد.
اینجا دو واگن معمول مواد کمکی که آرد و روغن و مکرونی و شیر بود از جانب کشور دوست قزاقستان و کشور افغانستان تسلیم داده شد برای کسان مستحقین و بیوزاتانی که در اثر قرنطینه کرونا متضرر شدن و مستحق کمک می باشه برای رسیده این مواد.
این کمک ها شامل 1900 تن آرد، 500 تن ماکارونی، 400 هزار لیتر روغن و 200 هزار قوطی شیر است. محمد سالم سایی، رئیس زراعت بلخ، میگوید که بیش از 30 هزار خانواده در بلخ نیاز به کمک های فوری دارند و تلاش می شود که این کمک ها به خانواده های تهیدست توزیع شوند.
که تصمیم از این که به کی توزیع می شود و چگونه توزیع می شود بعدا مطابق به ترجمه دولتی اداره ملی مبارزه با حوادث در مرکز تصمیم خواهد گرفت. و از این کمک ها گفتم میتونم که نیازمندایی که در بلخ هستند اونا هم انشاءالله مستفید خواهند شد.
حدود یک ماه پیش ازبکستان نیز مواد خوراکی و بهداشتی به افغانستان کمک کرده بود، اما پس از 3 ماه به تازگی کار توزیع این کمک ها به خانواده های نادار آغاز شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، مقام های امنیتی دایکندی می گویند که روز یکشنبه تمامی مسافران غیر نظامی را که در مسیر ولسوالی چارچینه ارزگان طالبان گروگان گرفته بودند آزاد شدند. مقام های پلیس دایکندی طالبان را عامل این رویداد آدم ربایی عنوان می کنند، اما طالبان تا کنون در این باره بر رسانه ها چیزی نگفته است. برخی از آن شورای ولایتی دایکندی می گویند که متنفذین و مردم محل با سنگ و چوب جنگجویان طالبان را که این مسافران را ربوده بودند هدف قرار داده و مسافران را آزاد کردند. در این مورد ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مقام های محلی در دایکندی تایید کردند که صبح روز یکشنبه طالبان ده ها غیر نظامی را در ولسوالی کجران این ولایت آزاد کردند. پلیس دایکندی گفت که جنگجویان طالبان نفرات را 5 روز پیش از مسیر دایکندی قندهار در ساحه غرمه ولسوالی کجران گروگان گرفته بودند. جنرال غلام سخی غفوری فرمانده پلیس دایکندی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
طالب از دو مسیر، شما میفهمین، خبر داره نولت و روزگان بیشترین مناطقش که با چارپینو و مناطق دیگه وصل است کاملا تحت کنترل طالب است، یا در مسیر کجران یا مسیر در نوارمزیه دایکندی یا گروگان گرفته نشده، در جای گروگان گرفته شده اونجا عملا طالب ها حضور دارند. طالب ها تحت تخطیر بعد از موارد مختلف داشتن در اونجا که اونم یک شدمیست که گروگان گیری مردم این بزرگ به اتفار در مسیر چهارا باشد. مجموعاً 53 نفر بودن که 13 نفر از اونها شب اعلام شده بود، دیگه بخی از جای امروز اعلام شدن آمدن در مرکز ولسوالی. تا هنوز هم نه مسئولین ما وظیفه گرفتن که تا بم یک اون پرسان رو جستجوی کرده رمان هستن، تا هنوز کسی شکایت نکرده که به اوشان آسیب رسیده باشه.
با گفته وی گروگانان شامل مسافرین غیر نظامی و رانندگان موترهای باربری می شوند. هنوز دلیل اصلی این گروگانگیری معلوم نیست، اما برخی از اعضای شورای ولایتی و مقام های دایکندی گفتند که جنگجویان طالبان در کجران این افراد را به دلیل فرار یک دختر و یک مرد از ولسوالی چارچینه و روزگان گروگان گرفته بودند، اما طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. خلیفه علی یکی از رانندگانی که از بند طالبان آزاد شده است گفت:
مسیر بوده و طالبان امروز ساعت 10 بجه اعلام کردند، امروز ساعت 10 بجه روز یک شنبه و این همین جزدی سرزی ها بوده همراه 10 موتر بار و 3 موتر خورد و سران بس سرزی ها بوده بله. در کل ما 4 نفر بوده، خانوانا بود و رسی روز هم و سیاسر والا رسی روز یلا کده چند نفر هم دیگه یه نال کل که ما یلا شدیم.
این راننده افزود که طالبان روز شنبه نیز جمعی از زنان و اطفال گروگان را رها کردند و روز یک شنبه با میانجیگری متنفذین تمامی گروگان ها آزاد شدند. غیرت علی جواهری یک عضو شورای ولایتی دایکندی گفت که در حال حاضر تمامی گروگانان در مسیر قندهار دایکندی در ساحه چارچینه اروزگان رسیده و به طرف کجران دایکندی حرکت کردند. آقای جواهری افزود:
مسافرین گروگان گرفته شده توسط اهالی و مردم محل از جنگ طالبان چه شده ساحه را به اصلا زدن و در واقع مو حتی مو چیشان را به اصلا زنجیر نایشدن تخریب بدن اینه همه شان آزاد جنگیر.
شاهراه دایکندی قندهار که در امتداد ولسوالی چارچینی اروزگان قرار دارد از مسیرهای ناامن محسوب می شود که به گفته این مقامهای محلی دایکندی طالبان همواره مسافرین را آزار و اذیت می کنند و گاه اوقات این شاهراه را برای موترهای مسافربری و باربری می بندند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، وزارت خارجه افغانستان از تنش های اخیر سرحدی میان هند و چین ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این مسئله از طریق تفاهم شده است. قید زهیر، آگاه مسائل سیاسی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که چون اختلافات بین هند و چین، پاکستان بالای روند سال و مذاکره افغانستان اثر منفی میگذارد و از روند همکاری و تسهیل تشویق مذاکرات طرفین کاسته میشود، به همین دلایل است که افغانستان نگران وضعیت پیش آمده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم که با سخنان آقای زهیر در مورد آغاز میشود.
افغانستان یک روابط احسن با کشورهای همسایه خود و با کشورهای مختلف منطقه دارد. از جمله یک روابط نیکی با ما در صدر ازی هستیم، رابطه بسیار خوبی احسنهی با چین داشته باشیم و رابطه نیکی با پاکستان با چین داشته باشیم. در اصل در منطقه اختلافاتی که از سیاست‌های استعماری بریتانیا و میان کشورها میان مانده مسائل اختلافات مرزی است و این اختلافات مرزی هیچ جوامی را اجازه نمیتن که فراتر از منطقه و سرزمین خود دور بیاندشن، چون اللحظه دامنگیرشان میشن. سیاستایی که چین و هند دنبال میکنه در صدر ازلی است که اگر خود به اقتصادی اگر تبدیل میشه به آسیا یا سردانداراشان یا باشد. در اصل عامل بازدارندگیشان همین هر دو کشور اختلافات مرزی هستند که در چند روز پیشتر هم سر زبان ها افتادن، لیکن میخوان که این را مدیریت بکنن. چی تاثیر بر روند صلح افغانستان داره که شما پیشتر اشاره کردین؟ چون افغانستان میخواهد که اجماع منطقه‌ای در قبال صلح داشته باشه و کشورهایی که نفوذ و تاثیرگذاری برای گروه های مختلف خصوصا با طالبا دارن و اکشورایی که حامی طالب هستن با وا دارن از طریق وارا جهت بتن ترغیب بکنن طالبا را به میز مذاکره و از خواهشات بسیار بزرگ خود طالبا کتا بیاید. زمانی که این کشورها اختلافات بین خود داشته باشه، توجهی از وا از مسائل منطقهی خصوصا مسئله افغانستان کنار گذاشته میشه. به این اساس ما که میگیم از توجه و محراق توجه کشورهای همسایه و از محراق توجه کشورهای منطقه‌ای یا قدرتمند کشورهای قدرتمند منطقه‌ای نفتیم، به اون خاطر میگیم تاثیر منفی میگذاره. چون میدونن جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است. افغانستان یک جنگ درست است که طالبا از بستر اجتماعی افغانستان هستند، لیکن هر کشور افغانستان میدان رقابت‌های خود ساختن. هر کس هر کشور حریف خود میخواهد در افغانستان به زانو در بیاره، به می خاطر که جنگ نیابتی است. این باعث از این نشه که یک جنگ نیابتی بین هند و چین شکل بگیره، چون چین بسیار همکار استراتژیک با پاکستان داره. با این پاکستان رابط با چین با هند اختلاف مرزی دارن که اینی باعث از این نشه که تشدید جنگ ها در افغانستان کنه.
و آقای ظهیر، شما از پاکستان یادآور شدین، هند و پاکستان هم روابط حسنه ندارن و چین روابط خوب با پاکستان داره. در این میان افغانستان چطور میتونه که با این دو کشور تعامل کنه؟ چی اندازه بالای سیاست افغانستان تاثیر داره و چگونه؟
روابط چین با پاکستان بسیار استراتژیک است. ما میبینیم که من پیشتر اشاره کردم که مسئله آیغورها یا مسلمانان چین، هیچ گروهی یا آزرده خاطر چینی در پاکستان مرکزیت دارن، لیکن به شکل رهبری ندارن. ما ازبکستانی به یک گروه داریم، به رهبرشان هست، یا ترکستانی را داریم، لیکن از چینی های هیچ یک گروهی نیست و حتی سرکوب میشن و در بطن گروه های القاعده یا لشکر طایبه یا در گروه های دیگر پاکستانی یا جذب میشن. به اون خاطر است که یعنی این روابط حسنه دو کشور نشان میده و اگر اختلافات از یا شدید شود، شاید چین مستقیم با هند تقابل صورت نگیره و شاید مسئله کشمیر بلند شود. وقتی زمان که مسئله کشمیر مطرح میشه، باز امو جنگ اختلافات که خود پاکستان هم میشه مطرح کرده، جنگ در افغانستان وقتی حل میشه که جنگ در کشمیر حل شود. و روابط خوب افغانستان با هند همیشه تهدید به پاکستان پنداشته میشه و ما تا بالا در دستگاه دیپلماسی خود نتونستیم که تاریخ واضحی با پاکستان اقناع بتیم. دوستی ما با هند به مفهوم دشمنی شما نیست. نقاط مشترک بیشتر ما شما داریم بین سر مسائل منطقه‌ای و اقتصاد منطقه‌ای، سر راهکار وصل آسیای بزرگ یا انتقال انرژی، وصل جنوب آسیا به آسیای مرکزی، به اینی باید بحث میکردیم و اقناع را شکل میدادیم. متاسفانه چون روی کرد امنیتی است و نتونستیم روی کرد اقتصادی را بیشتر در اصحان عمومی بتیم، به می دلیل از اختلافات انسان در جامعه باقی مانده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها هنوز حاکی از وخیم بودن وضعیت آن دست پناهجویان افغان است که از مرز کشورهای مختلف عبور کرده و روانه اروپا می شوند. اکثر پناهجویان افغان در مناطق مرزی ترکیه و یونان در انتظار عبور به شکل غیر قانونی از سرحدند. توجه کنید به گزارش در این مورد که همکارم لیلا حبیب عظیمی با استفاده از صحبت با دو نوجوان مهاجر افغان در اروپا تهیه کرده است.
بیشترین افغانهای پناهجو از طریق مرز با ایران و سایر کشورها فرار می کنند. آمار ارائه شده از سوی ملل متحد نشان دهنده افزایش هزارها افغان در فهرست تقاضای پناهندگی در اروپا اند. با تشدید حملات طالبان شمار افغانهایی که وطنشان را ترک می کنند افزایش یافته است. زاهد صافی یک جوان افغان است که به قصد اروپا و از طریق مرز با ایران و با عبور از ترکیه، مقدونیا و یونان وارد اروپا شده است. وی از خطرات سخن میگوید که در جریان سفرش با 45 تن از امراهانش ذریعه قایق بادی از طریق آبهای ترکیه و یونان به آن موجی بوده است.
از ترکیه که می آمدیم یونان در کشتی است، کشتی از توت جور کرده، کشتی که پمپ میکنه 39 ساعت در آب بودن که باران هم رقم میبارد که مثل که آوه یک کس سر اطلاع کنه و هوا هم بسیار وخیم، مشکل جانتور بود، جانتور ما خراب شده بود، یکی از ماجرین در ایران وقت کرده بود میفهم کشتی را پس جور کرد.
پناهجویان افغان از برخورد پلیس در مرزهایی که از آن عبور میکنند به خصوص پلیس یونان خاطرات بده دارند. بعضن در راه رسیدن به مقصد با دزدان و رهزنان نیز مواجه میشوند. زاهد صافی میگوید
در مرز ایران بودیم که یک دفعه سر ما فایر شد که فکر کنم دزدا بودن، پول میخواستن و موبایل چیزا را مثال گفت استاد چوین که اگه شور بخوریم میزنیم. در این حالت کل ما استاد شدیم، هر نفر یک نفر تلاشی میکرد، پسش هم میگرفت، موبایلش هم میگرفت، چیزای قیمتیش رو به خلاصه میگرفت و کسی مقاومت نشان میداد بازور رو میزد.
امید علی خیل جوان دیگر افغان از ولایت لغمان است که مدت 3 سال میشود در بلژیم زندگی میکند. او از دوران سپری کردن خود در کمپ یادآور میشود.
در کمپ پناهندگان مشکلات زیاد را تحمل کردیم، از جایی بود و باش گرفته تا داشتن لباس و غذای مناسب. در گذاق 5-6 نفر از کشورهای مختلف جا داده شده بودیم. وقتی از مشکلات راه گپ میزنم تا اندازه دردناک است که به خاطر آوردن او اشک مجاری میسازم. با آب و غذا دسترسی نداشتیم. مظالم زیاد را از طرف پلیس در هر مرزه که رسیدیم متحمل شدیم که شامل لطکوب و خشونت در برابر پناهجویان بود.
علی خیل تلخترین خاطره سفرش را چنین بیان کرد.
یک روز از بلغاریا به جانب سربیا حرکت کردیم و زمانی که رسیدیم با وجود داشتن کارتای قانونی پلیس ضمن لطکوب ما را زندانی کرد و مدت 15 روز در حبس بسر بردیم که نخستین بار در حیاتم بود که روزایی را در زندان سپری کردم. پیام ما به جوانای افغان که به اروپا می آین ایست که از فرصتهای دست داشته استفاده کنند، از جنگ و خشونت در برابر همدیگر دست بکشند و به تحصیلات خود بپردازند.
در آخرین نشست مشاوره مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با صدای امریکا ضمن صحبت در مورد وضعیت مهاجران در ایران و کشورهای اروپایی روی دلایل عمده مهاجرت‌های غیرقانونی گفت
اول مسئله ناامنی است در افغانستان. با تأسف در بعض ولایات کشور هنوز هم امنیت تأمین نیست و مشکلات ناامنی وجود داره و هموطنان عزیز ما هم که در ولایات مختلف افغانستان اونا زندگی خود به سر میبرند، با تأسف که با واقعات مختلف مواجه میشن که یکی از اون دلایل عمده همین مسئله ناامنی است. اونا نگران هستند که فرزندان از اونا نه ادامه تحصیل میتونن که داشته باشن و نه هم به اونا فرصت دیگه در عباد حیاتی از اونا مهیا میشه. دلیل دومی که از مسئله فقر و بیکاری است در کشور، کسانی که به اونا فرصت اشتغال مساعد نیست، همین نسل جوان ما هست که متاسفانه در داخل افغانستان مشکلاتی که به وجود آمده اونا نمیتونن که در داخل کشور زندگی خود را به سر ببرن و با هر کدام از اونا اگر جداگانه هم صحبت باشیم و صحبت بکنیم، یگانه دلیل عمده را مسئله فقر و بیکاری را در افغانستان مطرح میکنن. این دو تا دلایل عمده است که مهاجرت های غیر قانونی را به وجود میارن.
زاهد صافی و امید علی خیل که مدت 3 سال است در بلژیم پناهنده اند می گویند خواهش آنان از جامعه جهانی و مقامات مسئول در اروپا این است تا به جوانان و خانواده های پناهنده توجه بیشتر داشته باشند، زیرا این عده از جوانان افغان حتی با قبولی پناهندگیشان جای بود و باش ندارند و با دوستان خود به سر برده و سرگردان و بدون سرپناه به سر می برند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، اقتصاد مالیزیانی شروع به باز شدن است. تحلیلگران میگویند که محدودیت های گشت و گذار که در این کشور نافذ گردیده بود، هدف آن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بود. با بازگشایی دوباره کسب و کار، مشکلات مالی که این کشور با آن مقابل بود نیز برطرف خواهد شد. دیف گرون خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
ساعت ازدحام شهر کوالالمپور که بزرگترین شهر مالیزیا است دوباره آغاز شد. شماره بیشتر مردمان می کوشند از ریل‌های سبک برای گشت و گذار یومیه کار گیرند. این می تواند صرفا اصلاح سر یا هم رفتن به یک رستوران باشد. کارهای روزمره‌ای که در نزد بسیاری از مردم در گذشته خیلی عادی جلوه میکرد. جسوینا رای یک باشنده شهر کوالالمپور میگوید:
من احساس خرسندی میکنم. اولین کاری که من بعد از 3 ماه انجام خواهم داد این است که با شوهرم یک جا برای صرف نان شب به رستوران خواهیم رفت. چون مدت زیادی من از خانه بیرون نشدم، از این سبب برایم خیلی خوشایند خواهد بود.
از این کار حکومت که موجبات توقف گسترش ویروس کرونا را باعث گردید تمجید شده است، ولی وقت زندگی با آهستگی به سبب عادی شدن می رود، به همان اندازه خساراتی که به اقتصاد کشور وارد شده است بیشتر نمایان می گردد. اسوین آرای معلم لسان انگلیسی که در شهر کوالالمپور زندگی دارد می گوید او و شوهرش هر دو عایداتی دارند، ولی اکثریت دوستانشان این برتری را ندارند.
مردمی را میشناسیم که وظایفشان را کاملا از دست دادن و هیچ نوع عایدات هم ندارند. در خانواده هایشان زنان، شوهران و فرزندانشانند و همگی از دادن کرایه خانهشان عاجز و هیچ گونه پولی نیز به خانه هایشان نمیرسد. وقتی شب میخوابیم دائم نگرانی داریم. هرگاه عایدی نداشته باشه چگونه زندگی خواهید کرد؟
لوا جنگ جان از انستیتوت برای دموکراسی و امور اقتصادی میگوید:
In the month of April we recorded 5%.
در ماه اپریل ما اندازه بیکاری را در حدود 5% تخمین کردیم که در 3 سال گذشته بزرگترین رقم بیکاری است. ما در خریداری های عمده کاهش 2 رقمی را میبینیم. به این معنی که خرید اشیای مصرفی امسال خیلی کم شده است و امید برای ازدیاد آن امسال به چشم نمی خورد. با جنگجو که خود یک تحقیق کننده است می گوید که اقدامات تشویقی دولت برای بهتر شدن اقتصاد کمک می کند، ولی متکی بودن کشور به جهانگردی و تیل به آن صدمه زده است. ما سوم حصه عایدات را از این مدرک به دست می آوریم. مالیدهی در کشور از پترولیم منشأ می‌گیرد. این تغییرات در شیوه زندگی بر وضعیت اقتصادی تأثیرات ناگوار باقی خواهد گذاشت. از این سبب در حالی که مالیزیایی‌ها قدم به سوی زندگی عادی دوباره می‌بردارند، نحوه زندگیشان در آینده ممکن متقبل تغییرات زیادی شود.
داشته های برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.